بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن لحظات خوبی در کنار خانواده خودتون باشید. ایام شهادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما باشیم، با این امید که مثل همیشه ما رو تا انتها همراهی بفرمایید. در رابطه با موضوع بدبینی به عنوان یکی از مشکلات دوران نوجوانی، در واقع مشکلات شخصیتی این دوران، بحث و گفتگو می‌کردیم. برنامه قبلی بنا به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام پای صحبت‌های این حضرت نشستیم و موضوع بدبینی رو از کلام این حضرت مورد بحث و بررسی قرار دادیم. قرار هست امروز این بحث رو همچنان ادامه بدیم با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. دعوت می‌کنم با این گفتگو همراه ما باشید. استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و عرض ادب و تعزیت این روز شهادت امام رؤوف امام رضا علیه السلام رو محضرشون داریم. انشالله که عزاداری‌هاشون مورد قبول حضرت ولیعصر قرار گرفته باشه و هر جا هستن انشالله مورد تایید خداوند متعال باشن. انشالله.
استاد، بحث بدبینی به عنوان یکی از مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی که هشتمین مشکلی هست که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، چند برنامه‌ای هست صحبت ما حول این موضوع، موضوع بسیار مهمی هم هست که چندین بخشش رو صحبت کردیم اما هنوز کامل نشد. در خدمتتون
خواهش میکنم. بله، آنچه که فرمودید یکی از نکته های ظریفی هستش که گاهی کم توجهی یا بی توجهی به این نکته میتونه خیلی از توانمندی های نوجوان را تحت پوشش قرار بده و نه خودش متوجه میشه چه توانمندی هایی داره نه اطرافیانشون، چون اینقدر مشغولشون میکنه این حالت، این روحیه، این رفتار، چون تبدیل به رفتار هم میشه، که تقریبا سرگرم میکنه اطرافیانش رو و خودش رو و فکر میکنه وظیفش اینه که بایستی که نسبت به واکنش های دیگران دائم دقت بکنه، نسبت به موقعیت خودش دائم تحلیل بکنه. در صورت این نیست. قرار شد از کلام امام حسن علیه السلام یک نکته هایی داشته باشیم. امروز هم در محضر امام رضا علیه السلام قرار بگیریم و یکی دو تا روایت هم از اون بزرگوار در حقیقت ادامه بحث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستش، این را هم بتونیم داشته باشیم. خب عرض کردیم بدبینی های اینها یه جوری هستش، گاهی احساس میکنه همین رأی، همین حالت درسته، یعنی خودش متوجه نیست که قصه چی هستش، چون لایه لایه است، حالت چندین لایه پشت سر همه، تشخیصش براش مشکله و ما باید کمکش بکنیم تا بتونه انشالله به اون توانمندی های بسیار بالایی که انشالله بعد میرسیم عرض میکنیم که چطوری باید ازش استفاده بشه. آقای امام رضا علیه السلام یک روایت ازش نقل شده در مواعظ صدوق از صفحه 109 که میفرماید که بدونید سه تا صفت هست در آدم ها روی میده، خصوصا در دوره نوجوانی اتفاق میفته.
بله.
یکی ترسه. ببینید ترس به این معنا که مثل همین که خود به خودش بدبینه، احساس میکند که خب من که نمیتونم، من که استعداد ندارم، من که حافظم ضعیفه، من که پدر مادرم نمیتونن کمکم بکنن. ببینید این حالتهای منفی که تو وجودش هستش نمیذاره خیلی شکل درستی از امکانات خودش رو به دست بگیره و بشناسه. این حالت ترس یه دایره وسیع‌تری ممکنه پیدا بکنه. مثلا ترس از این که خب من اینا رو نمیتونم، چطوری رقابت رو بتونم پیش ببرم، چطوری بتونم مسلط بشم بر اون چی که تکلیف برام دادم. همطور کم 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 اضافه میشه، این دایره وسیع تر میشه، دایره وسیع تر میشه. پس یکی از اینها حضرت فرمود ترسه. و یکی بخله. خب وقتی که خودش ناتوان میبینه در سایه این ترس، یه مقداری نسبت به دیگران بخل میبرده اون موقع که چرا او میتونه من نمیتونم، چرا او داره من ندارم، چرا اون با پدر مادرش چنینن من نیستم. اگر اونایی که نسبت به خودش هست فعلا میگیم. و نهایتاً سومیش طمع هستش که در حقیقت اینها چون اون حالت ترس و بخل مشغولشون به خودشون میکنه، دنبال راهکارهای عبور از مشکلات نمیتونن باشن، متاسفانه طمع میکنه رأی 100 ساله را یک شبه در اقتصاد اون موقع. ولی در عرفان میشه رأی 100 ساله را یک شبه پیمود، میشه در اعتقادات این کار رو کرد، اما تو کارهایی که جنبه عملیاتی داره زمان لازم داره و واقعا طوری هستی اون رو در درون خودش جا داده که نمیتونیم ما اون زمان رو بشکنیم.
بله.
مثل میمونه یه ساختمان 20 طبقه رو فرض فرمی میخواد یک شبه بسازه. خب نمیشه واقعا. شاید که بگه آه یه روز تکنولوژی رشد بکنه. ما میگیم ما فعلا به حسب موقعیت فعلیمون داریم حرف میزنیم، با این تکنولوژی، با این امکانات، با این موقعیتی که داریم، با این معلوماتی که داریم. نمیشه، این باید زمان ببره. خب این الان چون اینطوری هست طمع میارن، معمولا گیرودار مسائل پیدا میکنن. من همین امروز اتفاقا شاید شنیده باشید در یکی از خبرها دیدیم، خیلی عجیب بود، در اصفهان رئیس پلیس اصفهان مطرح کرده بود که 20,000 کارت رو فیشن کرده بودن که اینها جالبه نوجوان بودن، چند تا نوجوان بودن. بعد ازشون مصاحبه میکرد چرا این کار کردی؟ میگفت که میخواستیم خوب خیلی یک شبه پول دار شیم. خب ببین، پس این کامپیوتر بلده خیلی راحت یک سایت فروشگاه کاذب رو طراحی میکنه. خب اگر حقیقی طراحی میکرد که اون درآمدهای را حقیقی براش پیش میومد، اما اومده خیلی راحت بنده و جناب عالی رو به دام میکشه. و جالب، افرادی را که باهاشون مصاحبه میکرد، اینها آدمای بی سوادی نبودن، به دام افتاده بودن. خب مثلا اینکه گفت من گفته بود فلان چی بخر خرید بکنید، رمز رو وارد کردم نشد، دوباره وضعی دفعه دیدم که 3 میلیون تومان از حسابم برداشته شد. خب این آدمی که 3 میلیون تومان پسنداز تو کارتش هست، بیشتر بوده که سبنش برداشت شده، خب یه آدم دست با چلوفتی نبوده که، آدمی که توان داره، کار میکنه، درآمد داشته. خب اینم گول خورده. یعنی ببینید چجوری گول میزنه از اون استعداد. عرض کردم نوجوان استعداد بالایی داره، توانمندی بالایی داره. اگر ما تو مسیر درست نندازیمشون، یه همچون گرفتاری پیدا میکنه که امام رضا علیه السلام فرمودن که بدونید این سه صفت غریزه هایی هستن که منشأ همه اونها بدبینیه. جد زیبا فرموده و خلاصه. یعنی منشأ این ترس بدبینیه، منشأ این بخل بدبینیه، منشأ این طمعی که به چاله که چرس کنم به چاه انداختهش، گرفتارش کرده، گرفتار جرم کردهش، گرفتار دادگاه کیفریش میکنه و همسال هم اینا. ببینید پس این یه نکته ایه. این نوجوونه، آدم 40-50 ساله نیست، یا بهتر بگیم که یک جوان اینطوری بگیم که ساری ازش گذشته باشه نیست، یه نوجوون هم جالب هم. یه نمونهش بود کرد کردم خدمتون که امروز در دنیا از این چیزا فراوونه که نوجوان ها توی شرایطی قرار میگیرن. جالبتره توی امروزه مخصوصا دقت بکنیم، اونایی که کارهای سیاسی میکنن بیشتر متوجه هستن. در دنیا مجموع افرادی که موج سواری میکنن برای کارهای سیاسی، مخصوصا حزب ها، از نوجوان ها بیشتر بهره میگیرن.
بله.
چرا؟ چون یک توانمندی های خیلی قوی دارد که بعدا بیشتر توضیح میدیم، علاوه بر اون ابتکاری که گفته بودیم، انرژی امید ابتکار، یک توانمندی جدی داره که به موقعش انشاءالله بحث میکنیم. در این حال یک مشکلی که داره به محض اینکه یک مقداری از رشد خودشون، آینده خودشون میترسوننشون، یه مقداری براشون طوری فضا را تیر و تار ایجاد میکنه، میخواد یک حرکت ایجاد بکنه که خیال میکنه دیگه همه بزرگترها بیعقلن، همه بزرگترها ناتوانن، همه بزرگترها نه به فکر نیستن، خودشون عقل و کل میشن، خودشون توانمند میشن، خودشون طراح میشن، میان تو میدون، دیگه نه حرف پدر مادر گوش میکنه، نه حرف معلم گوش میکنه و و خلاصه میاد توی مسیری که اون طمع برای رسیدن یک کار اینچنینی کار دستش میده. پس یه نکته بسیار مهمیه که امام رضا علیه السلام فرمود که سه صفت ترس و بخل و طمع منشأش چیه؟ بدبینی. این یک نکته خیلی جدیه. اون حضرت مطلب دیگری که میفرماید در مسند امام رضا علیه السلام هستش، جلد یک صفحه 273 هست، میفرماید خداوند متعال میفرماید من به همراه گمان بنده خود هستم. ببینید، یعنی اون گمان، اون حالتی رو که داره، خداوند متناسب با اون گمان ما همراه ما. چطوری؟ میفرماید اگر گمانش نسبت به من نیکو باشه، پاداش اون نیکوه. اگه نه، گمان اون بد باشه، کیفر ما هم بده. دقت کرده باشید، جلسه قبل عرض کردیم که ما در دل جوان چند نوع بدبینی می‌بینیم. گاهی بدبینی به خدا هم هست. این روایت حضرت به اونجا هم به اصطلاح میرسه که گاهی آدم نسبت به خدا هم چه گمانی داره. پس دقت فرمید، به این گمان ها خیلی مهمه که ما دقت بکنیم در وجودش هست و این حالت بنده خدا متوجه نیست. این یکی از اختلالات شخصیتیه، یکی از اشکالات شخصیتی در دوره نوجوان به وجود میاد و یک همچون حالتی را باید دقت بکنیم رشد نکنه، نمونه براش، که توی راهکارها میاد میگه انشالله توضیح میدم. خب این از نظر نوع بدبینی که حضرت توی این قضایا میفرمودن از امام رضا علیه السلام هم استفاده کردیم تو قسمت به اصطلاح ب. حالا جیم، شیوه خیشتنداری و شیوه صبوریت در کارهایی که، چون گفتیم اینا الف به جیم هست کلام حضرت، ما دو تا گروهش رو جلسه قبل عرض کردیم، الان گروه سوم بحثاش، یعنی یک مجموعه کلامهایی داره حضرت، یه مجموعه رفتارهایی داره حضرت تو سیرش هست که اون هم در حقیقت داره الگوسازی میکنه برای نوجوان، توجه میده به والدین که اون نوجوان رو بر حسب اون قرار بدیم. امام حسن مجتبی علیه السلام تو بحث خیشتن داری تو سیرش فراوان مصداق هست و تو بازار، تو گفتگوهایی که باش می شدن، انواع مختلفی از اینها هستش که خب به عنوان نمونه بخوایم بگیم، در کتاب مناقب جلد 3 صفحه 19ش اون داستان معروف هستش که معمولا شنیده ایم این رو خیلی آمون، که کسی اومد در محضر ایشون تو بازار داشتن میرفتن عبور میخواستن بکنن، کسی اومد در محضرشون شروع کرد نسبت به حضرت کلمات بد گفتن و بد برخورد کردن. حضرت وقتی که همه اینها را شنید فرمودن گویا شما منو اشتباه گرفتید، در این حال اگر از راه اومده خسته جا داریم یه مقدار استراحت کنید، خوراک داریم یه مقدار تغذیه کنید، و اگر از راه مانده اید خدا لطف کرده میتونیم کمکتون بکنیم که تا مسیر خودتون برید و یعنی ببینید اگر مرکبی ندارید مرکبی در اختیارت بذاریم، راه دور هستش، دعوتش کرد خونه‌شون. به جای این که به تعبیری جوابش بده که این چه حرفایی میزنید، چرا بعدی بیرا میگید، حضرت در سایه اون صبوریتی که داشتن، اون خیشتنداری رو که ایجاد کردن، در حقیقت داره درس میده که یه آدمه به هر دلیل عصبی الان اومده در مقابل ما، حالا یا به ناحق عصبانی شده یا به حق، این دو حالت خارج نیست دیگه، بالاخره این آدم راه را اشتباه فهمیده. یعنی اگر مشکلی هست که ما نباید مشکل از طریق عصبانیت باید پیش ببریم، که باید از ارائه طریقی که به ما گفتن و میتونه به مقصد برسونه و سودی به ما برسونه استفاده بکنیم. خب نوجوان و وقتی که این رفتار بزرگترها را میبینه، مثل این که از حضرت امام حسن مشتبه عده‌ای دیدن نوجوانها، جالبه اینا رفته بودن خونه و هر کدام راجع برای والدینشون سخنی گفته بودن. یکی از افرادی که این سخن را میشنوه از افرادی بوده که در مسجد به نماز حضرت وارد میشده، به اصطلاح همیشه جز مأمومین بوده.
بله.
عرضه می دارد که ابن رسول الله فرزند من همچی چیزی امروز دیده. از من سوال میکنه که این شیوه صحبت که چقدر زیبا تونست اون شخص رو آروم بکنه و اون شخص رو جهت بده که به این که به جای این که دوباره از کلام زشت استفاده بکنه، نگاهش نگاه اشکالودی بود نسبت به حضرت و میخواست حرف بزنه مونده بود. آیا میشه برای همگانی اتفاق بیفتد؟ یعنی این نوجوان از بابا این سوال کرده، ایشون هم جواب نداشته، اومده از خود حضرت بپرسه. حضرت فرمود بله، اساساً کار ما فرزندان و اهل بیت پیغمبر برای این است که دیگران ازش الگو بگیرن و استفاده بکنن. دقیقاً یک همچو جرایانی داره ببینه انجام میده برای این استش که ما یاد بگیره. خب حالا بابا اگر فرض کنی، مامان اگر تو خونه یه نفر تلفن زده عصبانیش کرده،
درسته،
شروع کرد به داد و فریاد کردن،
بتونه آروم کنه پدر مادر.
بالعکس هم اتفاق میفته. یه وقت هستش که فرض فرمایید که نه، کسی داد و فریاد کرد، ایشون میگه خیلی خوب، شما مطالبی که گفتی شنیدم. یا خود بچه تا ممکنه داد و فریاد بکنه، من رفتم مدرسه چنین شد، سرویس هم چنان شد، داره داد و فریاد میکنه. آیا واقعا ما میایم یه وقت حامیش میشیم، بعد ما هم یه چهار تا بدبی را به همون سرویسیه میگیم؟ که این خیلی بد از بدتره.
اینم الگو دادن، فقط در جهت منفی.
الگو دادن منفیشه. یه وقت هست نه، ما اقتدا میکنیم به امام حسن مشتبه علیه السلام. دقیقا میگن چه کار میکنیم؟ میگن چرا شما بدبینید؟ چرا شما این قسمت از لیوان رو به قول امروز یاد دیدید؟
نیمه خالی رو دیدید.
شما لیوه این پرش هم ببین. شاید یه بنده خدا اگر مثلا دیر اومده، شما دیر رسیدید، ماشینش دچار مشکل شده. بعد این ماشین هم دچار مشکل شده، کسی دیگه مقصر بوده. ببینید اون نحوه گفتار ما میتونه اون بدبینی که الان این
باعث این عصبانیت شده را
از بین ببره.
استاد اگه اجازه بدید من نقطه بذارم، چون تماس تلفنی داریم، بعد بحث رو ادامه
بدیم.
سرکار خانم حسنزاده، بیننده گرانقدر برنامه کانال مهر، از آمریکا پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون رو سلام داریم. خانم حسنزاده سلام. سلام وقت شما.
الو الو، صدا میاد؟
بله بله، صداتون داریم، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد کرمی. عرض تسلیت هم دارم به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام. قبل از اینکه سوالمو بپرسم، تشکر ویژه بکنم از آقای کرمی که تنها مأمن ما شده. ما هر مشکلی با بچه‌هامون پیدا می‌کنیم، سریع تنها گزینه‌ای که به فکرم میرسه اینه که با از آقای کرمی سوال کنم. ایشون از تولد بچه‌ی من که الان 6 و نیم سالشون هستش، چندین مرحله مشکلات من حل کردن. من واقعا همینجا از ایشون تشکر می‌کنم.
خدا حفظتون کنه ان شاءالله.
سوال من از حضورتون این هستش که من پسرم الان همطور گفتم 6 سال و نیم هستش. ما از بچگی خیلی روش کار کردیم که با برادر کوچیکش که 3 سال باهاش اختلاف سنی داره و 3 سال و نیم هستش، حسادت نکنن، عدالت رو بینشون رعایت کنیم و خیلی موارد دیگه. متاسفانه از وقتی که ایشون مدرسه میرن و کلاس اول هستن الان، از همون لحظه‌ای که از مدرسه وارد ماشین میشن، میان برادر کوچیکشون رو میبینن، شروع میکنن به ایجاد حساسیت با برادر کوچیکشون. مثلا ایشون خیلی حساسه بهش بگه که تو کوچولو تر از من هستی، دائم بهش میگه سلام کوچولو، من اومدم خونه کوچولو. باعث میشه که ایشون ناراحت بشه، با هم دیگه در حال دعوا کنن. خیلی موارد مختلف، حتی تو بازی کردن دائما سعی میکنه که باهاش لجبازی کنه، چیزی رو بهش نده. من این خیلی موضوع مهمیه برام، چون دوست ندارم اینجوری باشم با هم دو تا برادر. فکر میکنم شاید بعداً به مرور رشد کنه این موضوع، حتی که بعضیا میگن حالا بچه هستن و اینا. دوست داشتم ببینم که راه حل استاد کرمی چی هستش برای موضوع لجبازیشون.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. ما میام برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، پاسخ شما رو خواهیم شنید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. بریم برگردیم در خدمت هست.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره صامه زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کانون مهر. همچنان در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکریم که با برنامه خودتون در تماس هستید و این انرژی مثبت رو همیشه به ما میدید، مثل خانم حسنزاده. دیگر دوستانم حتما برای ما پیام‌هایی فرستادن و بذل محبتی داشتن. خیلی خدا رو شاکریم که سهم خوبی در گرم کردن این کانون مهر داریم که قطعاً بخش اعظم این موضوع برمیگرده به استاد عزیز برنامه، حضرت استاد کرمی بزرگوار. اما تشکر میکنم که شما با این ارتباط خودتون این برنامه رو عیارش رو بالاتر میبرید و باعث دلگرمی بنده و تمام همکارانم در این برنامه هستید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده و پذیرای پیام‌های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست و با تاکید میکنم مثل همیشه سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. استاد، با بحث پاسخ به سوال خانم حسنزاده شروع میکنیم، در خدمتتون هستم.
من اول خدمت ایشون عرض بکنم، خوشبختانه این نوع رفتارها حسادت نیست و در عین حال لجبازی هم نیست. ما اون تو کتاب علل لجبازی کودکان و درمان آن، اون عواملی که موجب لجبازی میشد رو دقیقا آوردیم و اونایی که حالت حسادت دارد رو که گرایش به لجبازی میکنه اونا رو هم آوردیم. این مواردی که میفرماین خوشبختانه نه حالت ریشش نه حالت شاخ و برگش، هیچ کدوم حسادت نیست. شاید سوال بشه خوب پس چی هست؟ نکته ای که هست اینه که این بزرگوار آقا پسر 6 ساله الهی شب دارای یک نوع بذلگویی یا یک نوع خلاقیت بذلگویی مختص به خود دوره کودکی هستش.
بله.
میخواد که در حقیقت اون نشاط خودش رو در این نوع کلمات بده، منتها بلد نیست. ببینید حقم داره ها، چون سنی نداره بنده خدا که بلد باشه که این حالت شاداب کردن، این حالت نشاط از خودش نشون دادن با چه کلماتی بروز و ظهورش بده. ولی بچه هایی که تو این سن هستن، البته در پسرها بیشتر از دخترها اتفاق میفته، مگر اینکه دختر فرزند دوم به بعد باشه که در بینشون شدت بیشتری داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حتما بایستی یک خواهری یا برادری قبل از خودش تو اون خونه باشد که یاد بگیره بعضی چیزها رو.
به
همین خاطر از دختر خانم و از دختر دوم به بعد، یعنی بچه دوم باشد به تعبیری، به بعد میتونه. پس بنگه آقا پسرها بیشتر هست. دو، جنبه از کردیم نوع بذلگویی به نظر خودشون. سه، نوعی حالت اینطوری بگیم رفتار اجتماعی برای خودشون. فکر میکنه الان رسیده به داداشش، میگه کوچولو. همین که داره میگه، این واکنش داره میبینه، واکنش یا از ناحیه داداشه یا از ناحیه والدینه دیگه یا از اطرافیان بالاخره. این واکنش داره اون جنب جوش درونیش رو کمک میکنه. خب برای او ضرر نیست الان. چرا؟ چون اون انرژی درونش که الهی شکر بعد از چند ساعت مدرسه قاعدش باید خسته باشه، قاعدش برای این که اصلا حوصله صحبت کردن نداشته باشه، ولی اومده همون اول به تعبیر خود مادر وارد ماشین میشه، سلام کوچولو من اومدم. خب این خیلی جالبه انصافا، یعنی توی شرایطیه که داره بچه کوچیک ها رو داره تحریک میکنه با خودش دیالوگ برقرار بکنه، تحریک میکنه اون یه چیزی بگه. حالا این چیزی میگه ممکنه تا اونجا برسه که دنبال هم بکنه اگه فضا براشون باشه، یا اینکه براشون اینطوری باشه که چیزی هم به هم دیگه پرت بکنن. اینجا دو تا نکته داریم. نکته اول که اصل قضیه که انرژی دارد و به شکل بذله‌گویی و به شکل تیک انداختن و به شکل مطالب دیگه رو، حتی گاهی وسایلش رو ممکنه با وسایلش درگیر کنه، خودش رو اتفاق میفته. یه نکتهش این هستش که خب ما این رو آیا بایستی که جهت بهش بدیم یا بگذاریم بمونه؟ عرضمون اینجاست، اگر بمونه ضرر داره، بله، چون شیوه اشتباهیه. پس قطعا رسیدیم به این که نکته دوم باید جهت بهش بدیم. چه کار کنیم که دیگه اثر منفی نذاره، بلکه همی باقی بمونه؟ تاکیدم روی اینه، این انرژی باقی بمونه، این سرحالی، این شادابی درونی، این نشاط درونی، این خوش خیالی به برادر. خیلی جالبه این همه اینا بمونه، اینا همه خوبه و شاید بگین در مقطع سنش بی‌نظیره. این بایستی در سن 8 سالگی به بعد براش اتفاق بیفته. بله. معمولا برای کودکان تو 8 سالگی، اونجا تو فکر کنم فصل دوم کتاب آوردم این رو، از 8 سالگی به بعد بیشتر اتفاق میفته. حالا افتاده جلوتر، اشکالی هم نداره، مفیدم هست، فقط باید حفظش کنیم این انرژی باقی بمونه. پس این نکته اول که نخواهیم از بین بره. بله. اما نکته دوم به راهکارش بپردازیم. در راهکار سه تا نکته رو عرض میکنم. الف این که، چون الف بهش میکنم با اون اول و دوم که گفتم اشتباه نشه، الف این که اون برای این که برادر کوچکتر رو بخندونه و با بازی بگیره، نیازمنده این آدم بزرگا بهش بگیم که راهکارهایی یا یک نوع بازیهایی، یک نوع گفتارهایی یادش بدیم. یعنی راحت بهش بگیم شما اینطوری هم میتونی، به جای نهی کردن بگیم این کار نکو، بگیم این شما این کار.
بارها شما اشاره فرمودید باید ما راهکار بدیم به بچه ها.
دقیقا. به ایشون الان ذخیره لغاتش نسبت به گرداندن طرف مقابل ضعیفه. ما لغتهایی که میتونه در فعال کردن طرف مقابل که برادر کوچکترش باشه احساس بکنیم نیاز هست، باید اونها را، این لغات رو براش تهیه بکنیم، در اختیارش قرار بدیم. به چه شکل؟ به این شکل که مثلا جمله‌ای که بتونه همین ورودی به ماشین، مثلا سنواره اینجا ورودی به خونهش هستش، چه میتونه بگه که در عین حال هم شاداب باشد، شوخی باشد، هم بتونه مشغولیت داشته باشه. برای این کار من چند تا به اصطلاح راه رو خدمتشون عرض بکنم. یکی، اگر تونستن معماهای قرآنی که در حقیقت یک کتاب جیبی هستش، چیزی بوده 1200 معمای قرآنی هست که نوع واژه‌هاش بیشتر اینجا کار داریم که معمام یاد بگیری که چه بهتر، اون کتاب رو نوشته آقای محمودی، اونو در اختیارش بگذاریم. یا 1100 به اصطلاح مثال و حکمت مال آقای حکیمی، محمود حکیمی، اگر تونستن تهیه بکنن. نشد اینها، دسترسی نداشتن یا کسی نبود براشون پست بکنه، چون اینا تو ایران هستش، نمیدونم اونجا باشد یا نه ترجمه شده،
شاید نسخه پی دی افش باشه.
بله، نشد اینها. در خود موتور گوگل میتونن اینطوری سرچ بکنن، حکم به اضافه مثال، به اضافه شادی برای کودکان. این به علاوه ها لازم داره. البته آخری میتونن واو هم بگذارن، وگرنه اینو نمیاره. اینو حتما، اینم یه راهه. یه راه دیگرم که نه، ایشون میتونه مجموعه داستانهایی که برای دوره کودکی هست تو اینترنت فراوانی هستش، اونایی که دقیقا در ارتباط با معمولا بچه به بچه حیوانات یا در ارتباط با بچه به بچه انسان هاست، این واژه های توشون هست، مخصوصا برای خانم زهره حسینی، دو تا خواهرم زهره و زهرا حسینی، کتابی تحت عنوان شیرین تر از عسل نوشتن. این کتاب بی نظیره، دو جلده، ولی همش توی به اصطلاح اینترنت نیست، اون قسمت هایی که حالت داستانی توی داره. اگر تونستن این کتاب کسی بخره براشون بفرسته که برای همیشه به دردشون میخوره. انصافا کتاب بسیار ارزشمندن، خیلی روش کار شده. برای بچه ها واقعا از عسل شیرین تره واژه هایی که یاد میگیرن، یعنی خودشون دلشون میخواد دوباره فردا بگن واژه بعدیش رو بگیرن، چون کوتاهه. تقریبا هر داستانش حد اکثر 3 خطه، خیلی جالبه، خیلی هنره. هر داستانش حد اکثر 3 خطه و هر کدام از این خطا 5-6 تا واژه جالب توشه. بی‌نظیر کار کردن. این از نظر این قسمت. آخرین نکته ای که خدمتشون عرض بکنم این که معمولا اینطور بچه ها چون انرژی دارن و خسته نمیشن، به محض ورود خوبه که آدم سوال ازشون بپرسه، انواع سوال ها بپرسه. مثلا این روز چی خوندید؟ برای ما بگید. قبل از اینکه او شروع کنه ما شروع کنیم. او به جای اینکه ما را مشغول کنه و برادرش مشغول کنه، ما او را مشغول کنیم. چون انرژی داره، الهی شکر، خدا را شکر عرض کردم، توان داره، نشاط داره، پس ما شروع کننده بشیم. وقتی ما شروع میکنیم، او میاد تو این مسیر، آرام آرام کنار هم قرار میگیره. انشالله اون منابعی هم که عرض کردم بتونن حالا پی دی افش بود استفاده کنن چه بهتر.
خیلی عمالی، تشکر استاد. برنامه قبلی اگه خاطرتون باشه سوال خانم آقای حسینی از افغانستان در رابطه با وسواس رفتاریشون ناقصمون، این رو پاسخ بدین. دو سوال دیگه هم هست اگه فرصت بکنیش.
اینطور که یادم هستش، این بزرگوار مثالی که زدن این بود که مثلا برن مدرسه،
دانشگاه برن، یا باید 20 بله. بشن یا نه باید برن.
بله. عرضم بزرگ شما، این نوع حالت توقع و طمع، حالا دیگه با عرض پوزش از ایشون، از کلام امام رضا علیه السلام که امروز بهره بردیم، یکی از جای طمع همینجاست. یعنی چی؟ یعنی این که حضرت فرمودن 3 تا کلمه فرمودن، یکیش ترس بود که در حقیقت توی این مطالب براشون مشکل ایجاد میکرد، یکی بخل بود و یکی طمع بود. خب اینجا طمع رو ما اینجا با کار داریم. در بحث طمع میخواد که در حقیقت همیشه بهترین رو به دست بیاره، 20 باشه. ما میخوایم این بزرگوار اینطوری بگیم، چند تا نکته توی رفتار ایشون هست، ما راهکارهایی رو که هست گرد کردم، خیلی وسیع هستش و خود بحثش هم وسیع هست، تلاش میکنیم که به اون بزرگوارا هم برسیم، حق و نام ضایع نشه، یه مدار خلاصش کنم و جمع و جور بگم. علاوه بر مواردی که جلسه قبل عرض کردم، نکته‌ای که قابل توجهه به صورت 1-2-3 طور بگم که 1، حتما درسی را که میخواد از عهدش بر بیاد، این روشی که عرض میکنم اتفاق بیفته. اون چی که استاد تو دانشگاه مطرح میکنه، مثالی که ایشون زده من به اون مثال میرم، با بقیه رفتارش هم همینه، استاد تو دانشگاه مطرح میکنه، اون رو به صورت تیتر یادداشت بکنه. هیچ موقع همه مطالب استاد یادداشت نکنه. چرا؟ چون اگه بخواد همه مطالب استاد را یادداشت بکنه، تو بحث ارتباط بین یادگیری و حافظش یک اختلال ایجاد میشه و مراحل بعدی که اتفاق میفته موقع امتحان باشه، موقع پرسش باشه، یاریش نمیکنه. چرا؟ چون تو حافظه دائم انتقال پیدا نکرد. اون برای الان تا یک ساعت دیگه، حافظه کوتاه مدتی تر همین مقدار یاریش میکنه. پس بنابراین تیترها رو به تعبیری اون خلاصه های اصلی مطلبی که استاد میگه یاداشت کنه. بدون یاداشت نه. اگر سر کلاس میفهمه، اون نوعی گول زدن ماست توسط حافظه موقت. اصلا اعتماد بهش نکنه. یاداشت رو داشته باشه. یاداشت رو هم عرض کردم به صورت خلاصه باشه، همش ننویسه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که رفت منزل یا خوابگاه، اول این نکته ها را میخونه. وقتی این نکته ها را خوند، بایستی که دو حال برای این اتفاق بیفته. یک، بتونه مثالی براش ایجاد بکنه که تو ذهن خودش هست، یا نه بتونه انگار حفظ کرده تکرارش بکنه. این حالت که انجام شد، سپس مرحله سوم اتفاق میفته، کتاب را باز کنه یا جزوه استاد را باز کنه. بعد ببینه که آنچه که استاد گفت و الان ایشون تو ذهنش تونست تکرار بکنه یا مثلا براش بیاره، تو متن کتاب میتونه درش بیاره یا نه. که این هم سرعتشون از این بعد بیشتر میشه برای خوندن، هم فهمشون نسبت مطلب قوی تر میشه. این میره تو حافظه دائم. برای بعد که بخواد مرور بکنه برای امتحان یا هر وقتی که ازش سوال بکنن، این دیگه نیازی نیست تکرار بکنه. گفتیم اگه ما صحیح بخونیم تا 25 سال فراموش نمی کنیم. خب پس این نکته برای این که تو قسمت یادگیریش یه همچون مشکلی داره ایشون، باید اون مشکل اینطوری برطرف کنه. یه نکته هست اینه که اینطور افراد چون این حالت بدبینی الان نسبت به نوع رفتار دارن که هیچ نسبت به توان خودشون هم پیدا میکنن دیگه. یه مقدمه داره. اینا صبحانه رو عرض کردین خدمتتون، یا نمیخورن یا این که نه، صبحانه رو بد میخورن. اگه نمیخورن که باید خوب بخورن. این نکته اول. بعد خوردن سه شکل داره. یه شکلش اینه که دیر میخورن، که قاعده این هستش که قبل از شروع کلاسش باید خورده باشه، نه اینکه بره بگه زنگ اول میخورم میرم کلاس، بعد میام مثلا از بوفه چیزی میخرم میخورم، نه یا همراه هست میخورم. پس بعد خوردن یکیش اینه، به تأخیر میندازه، باید تأخیر نندازه. حالت دومش نه، اینطوری نیست، میخوره ولی معمولا بارها هم عرض کردیم همراهش بحث گلوکوز و نیکوتین کنار همه، مثل چای شیرین که در حقیقت هم گلوکوز رو داره هم نیکوتین رو داره، که این اتفاق موجب میشد که توی پردازش استعدادهاش دچار مشکل بشه. نه این نیست، حالت سومی رو داره. تو سومیشون متاسفانه اینها وقتی که میخورن حالت افراط و تفریطی داره، یه روز خوب میخوره یه روز بد میخوره. این میگه بد خوردنه، یه روز با یه لقمه میره، دو لقمه میره، نمیدونم یه ساندویچ میره، یه روز نه خوب میخوره. این معده یک حالت مثل بچه‌های دیگه ناسازگار میشه با ایشون. ما یه سمپاتیک داریم، یه پاراسمپاتیک داریم اینجا. در حقیقت این دو نوع عصب به تعبیر خودمختار بهشون میگن. قرار بر اینه یکیشون معده رو کنترل بکنه، قلب را فعال، بالعکس او یکی قلب را کنترل کنه، معده را فعال. اینها زمانی که اون حالتهای دعاگدگانه اولیه که عرض کردم در ارتباط با تغذیهشون اتفاق میفته، سر کلاس که میشینه اون حالت اختلال در استعدادها براش وجود میاد. قبلا گفته بودیم فراموشی سه تا علل بیشتر نداره: اختلال، اضطرار، انزجار. خود اینشان اینو اختلال را آورده. چون اختلال بین سیستم دستگاه گوارش و مجموعه استعدادهای دیگه و سیستم عصب اتفاق میفته، خب برای این بنده خدا انزجار هم به وجود میاد. الان بعدش میاد از این.
بله.
بعدش میاد از این که چرا 20 نمیشه. میذارش کنار دیگه. یا 20 یا هیچ. خب یه همچه حالتی براش ایجاد میکنه. پس بنابراین یکی از جنبه های اختلال که گفتیم برمیگرده به کاملا روان انسان، یه وقت نه روان تنیه، از جسم شروع میشه که این حالت برای ایشون هست. اینم برای این قسمت راهش این بود که اون حالت افراط و تفریط رو بذاره کنار تا این اختلال نباشه، بدن فراموشی به وجود نمیاد، بنابراین حالت خاص. یه وقت میگه آه تنها این نیست، اون طمع بیسته یا اون حالت فقط به بیست توجه میکنه، قصه چیه؟ این دیگه راحت تره، اونا رو باید دقت میکرد. بحث این استش که 18 هم نمره است، 19 هم نمره است. خب چرا این به 20 داره تکیه میکنه؟ این بحث عدم توجه به اهدافشه. ایشون بایستی که واقعا هدف از درس خوندن و نمره آوردنش رو از دو راه کنترل کنه. یک راه این استش که یک بحث داریم تحت عنوان مدیریت یادگیری، یه بحث داریم تحت عنوان اصول و روانشناسی یادگیری. هر کدام از اینا کتاب‌های خوشبختان خوبی هم تو همو افغانستان اطلاع دارم که ترجمه شده، کتاب‌های خیلی خیلی خوبی دارن. اتفاقا یکی از کتاب‌هایی که توسط همین رئیس جمهور فعلیشون در دانشگاه آکسفورد تدریس میشد و ایشون هم اونجا ترجمه شده، الان یک کتاب خود همین رئیس جمهورشونه، تقریبا 12 سال خود ایشون اونجا تدریسش میکرده اصلا، و یکی از کتابهایی است که خیلی از اساتید اونجا تدریسش میکنن، تو همین کشور خودشون اتفاقا ترجمه شده، یکی از بزرگوارای ترجمهش کرده، من شناخت روش دارم، میدونم، چون از من سوال میکرد واژه ها رو معمولا آیا به پشتو بتونه مثلا بنویسه یا نه، نوع نمیدونم دریشو بنویسه، چطوری بنویسه. این کتاب کتاب بسیار خوبیه، تحت عنوان روانشناسی یادگیری، و کتاب دیگر هم تحت عنوان مدیریت یادگیری. اینا رو بتونن در حقیقت نوع هدفمند شدن نمرهشون رو هم از نظر راهکارهای روحی و روانی خودش راحت میتونه بگیره، نیازی نیست ما بگیم چیکار بکنه، غنی تر میگیره، بهتر میتونه بگیره. این موارد انشالله انجام بدن و
خیلی بدن. عالی، سپاسگزارم استاد ازتون. 0939-8050 فرمودن سلام، با عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم، من یه مشکلی دارم، اونم اینه که زبانم نیش داره، با اینکه قصد ندارم کسی را از خودم برنجونم، ولی این مشکل پیش میاد و اطرافیان همش به هم میگن که زبانت نیش داره، چطور میتونم این مشکل رو حل بکنم؟
خب اول اینکه خدا را شکر بکنه که زود متوجه شده، چون میدونید بدترین نقطه یا عضو انسان برای به جهنم بردن، برای آبرو بردن، برای شخصیت را متزلزل کردن و و غیره زبانه دیگه، چنان که بهترینم زبانه، یعنی انسان به وسیله زبان میتونه به کمال برسه، به اونجایی برسد که خلیفت الله واقعی خدا بشه، میتونه بالعکس بدترین موجود روی کره زمین بشه. چرا؟ چون در قالب این زبان آدم میرسه به اونجایی که بل هم ازل هم میشه، یعنی اینقدر این زبون نقش آفرینی میکنه تو زندگی انسان. خب اگر جلوش بگیره آدم، هر وقت بگیره منفعته همین جا هاست. خب حالا ایشون یکی از خطاهای زبان گرفتار شده، اگر خدای ناکرده زبان پیدا کنه میکنه میشه دومی سومی هم بیاد. چرا؟ چون این زبان نیش داشتن موجب میشه افرادم دچار عدم ارتباط صحیح با ایشون بشن دیگه، بعد دچار تصمیمای روحی متناقض بشه، بعض زبان به شکل دیگه مشکلاتی دیگر هم پیدا میکنه. فرمودن چیکار کنه از شر این بد زبانی آدم خلاص بشه؟ نکته اول این که توصیه علمای اخلاق تو این زمینه خیلی قویه. میدونید که روانشناسی علم نوپاییه، یعنی از قرن 17 بحث شد که علم و نفس، که در حقیقت همون اخلاق و فلسفه و اخلاق مشترک ما هاست، قدیم کار می شده، آمدن اسمی روش گذاشتن، دعوا بود چه اسمی روش بگذاریم. تا قرن 18 دیگه بحث کلمه روانشناسی که الان هم خیلی اشکال میگیرن، میگن این روانشناسی نیست که، رفتارشناسیه که الان تو کتاب ها موجوده. چون بخوایم بگیم روانشناسی محدود میشه به چند تا لفظ، اما ما داریم روی چیزایی بحث میکنیم که رفتار آدمی است. حالا این که بالاخره صحیح رفتار شناسی یا روانشناسی سر همین قضیه است. پس این توضیح دادم بگم اگر در متن کتب روانشناسی راهکار اومده، همون بحث اخلاقی که از اون وام گرفته شده، یه چیز جدیدی نیست.
بله.
در منابع اخلاقی علمای اخلاق ما میگن برای کنترل زبان باید چند تا کار رو جدی بگیریم. نکته اول این هستش که ما مطالعاتی داشته باشیم، حالا یا حداقل نمیتونیم مطالعه داشته و از کسانی بشنویم، مجموعه مطالبی که در ارتباط با انصافه. در ارتباط با انصاف، چون در سوره مائده هست آیات 53-54، در سوره اسراء هست آیات 53-54، اونجا هستن. می فرماید زبان منشأ کار شیطانه. چرا؟ چون در لابلای زبان هستش که، زبان بد هستش که شیطان ورود پیدا میکنه. پس بنابراین میگن اول برو سراغ انصاف، یک مطالعاتون راجع به انصاف تقویت کنه. دومین چیزی که میتونه زبان رو کنترل بکنه، نوعی جا انداختن این نوع تفکر برای خودش هستش که هر چی که برای خود میخوای برای دیگران میخوای، کلام از تعلیل احترام هستش. خب این باید چطوری جا بندازه؟ اینجا در حقیقت شب وقتی که میخواد بخوابه، حتما بایستی که حاسب و قبل ان تحاسب رو برای خودش ایجاد بکنه. ببینه امروز در طول روز چقدر به تعبیر اون چی که گفت بر محور انصاف بود، برای خود میخواد برای دیگران هم همونه بخواد. اون مرجو مواردی که راجع به انصاف خونده را خود به خود جوالان پیدا میکنه، اینجا کمکش میکنه. پس این هر شب که کمکای دیگر هم به انسان میکنه برای خودسازی.
بله.
نکته سوم این استش که حتما در طول روز اون چه که دیگران و خودش در ارتباط و موضوعی که حالت تقریبا مشترک بین سه تا کلمه شخصیت، تذکر و کار، این مواردی که داره خطاب میکنه به دیگران خودش راجع به بود شخصیتیه، بحث تذکریه، بحث کار هستش، اینا رو حتما یه یادداشتی ازش داشته باشه تا یه 2 هفته‌ای، بیشتر هم نیاز نیست. بعد رو اینها نگاه بکنه که چند مقدار از اینها واکنش دیگران یا گله دیگران در پیش داشته. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض بکنم، توضیح زیاد داره، هر موقع که وقتمون تمام شد فقط من بگی، چون این توضیحش زیاد به جای قیچیش کنی فقط.
بله.
ببین آخرش اینه، معمولاً اینها افرادی هستن که در حقیقت از درون دلسوزن و واقعا هم میخوان نسبت به دیگران یک نوعی دلسوزی نشون داده باشن.
خوشم میگن قصد این رو نداشتن.
بله. ولی به دلیل اینکه ذخایر لغاتشون ضعیفه، از لغاتی استفاده میکنن که تقریبا حالت نیش زدنه.
تسلط کلامیشون ضعیفه.
ما تو اون کتاب مهارت‌های نفوذ کلام این کلمات رو آوردیم اگه بتونن پیدا بکنن.
وقتمون تمام.
خیلی خوب دیگه.
سوال پاسخش کامل شد یا باید برنامه بعدش بفرمایید؟
میتونیم بفرمایید.
خیلی ممنونم از حضورتون، سپاسگزارم. تشکر می‌کنم. 0913-1270 پیامتون به دست ما رسید. همچنین 0939-84-88 که از برنامه قبل بود، باز هم نتونستیم پاسخ بدیم و فاطمه خانم از کشور آذربایجان پیام دادن. پیام شما هم به دست ما رسید. محمد حسن عزیز هم از افغانستان بابت پاسخ به سوال تشکر کردن که ما هم از ایشون سپاسگزاریم. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تشکر میکنم که برنامه خودتون رو تا انتها تماشا کردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.